سلام. اخباری مهمترین روز رو از استودیوی رادیو زودیا شهر پراگام انشالله گلفوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه بیانیه دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه سبب شد فعالیت اکثر شوراهای علمی را در تاجیکستان متوقف کنند. حالا دفاع کردن رساله‌ها در کشور غیر امکان است. در هند عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت‌های صدمه مرگبار قطر ادامه دارد. در این صدمه 133 نفر کشته شدند.
وضع 12 نفر بسیار بد است. استخوان‌های بسیاری از مسافران شکسته است و یا زخم‌های بریده عمیق دارند. ما آنها را به بیمارستان‌های گوناگون بردیم و طبیبان شبانه روز کار می‌کنند.
نه ده و نه شهر. برخی ساکنان یکی از روستاهای کناری دوشنبه دو سال باز نمی‌توانند به روزگاری ظاهراً شهری خود عادت کنند.
مگر راه ساز می‌کنیم نمی‌کنند وقت چقدی یا تراکتورشان یا کار می‌کنند تازه نمونده می‌روند.
با آن شروع میکنیم که روسیه فعالیت اکثریت شوراهای علمی در تاجیکستان را باز داشت. این تصمیم بعد آن صورت گرفت که ماه آوگوست دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه از زیاد بودن نامزدهای علم در تاجیکستان اظهار حیرت کرد. مدرکهای علمی عالمان تاجیک را حالا کمیسیای عالی سنجشی روسیه صادر میکند و کاری شوراهای علمی و اعضایان آن را نیز این کمیسیا در روسیه تصدیق میکند. تنها در همین صورت عنوانهای دانشمندان تاجیک در خارج اعتبار پیدا میکنند. عبدالله اشور تفصیلاتی بیشتر دارد.
روسیه کاری شوراهای علمی را در تاجیکستان متوقف کرده است. کمیسیای عالی اتستاسیونی و یا وکی روسیه نخستین شده کاری شورای علمی را در نزد اکادمی تحصیلات تاجیکستان قطع کرد. این تصمیم کمیسیای عالی اتستاسیونی روسیه پس از یک تعجب مدودف نسبت شماره زیادی نامزدهای علم از تاجیکستان در ماه آگوست سال جاری اتفاق می‌افتاد. با قطع شدن کاری شوراهای علمی دفاع کردن رساله‌های نامزدی و یا دکتری از روی رشته پدگوگی ناممکن می شود. در حال حاضر اکثریت شوراهای علمی در دانشگاه‌های تاجیکستان بجز از دانشگاه سلاویانی مشترک تاجیکستان و روسیه و دانشگاه ملی متوقف شده است. مدرک‌های علمی آلمان تاجیک را حالا کمیسیای عالی اتستاسیونی روسیه صادر می‌کند و کاری شوراهای علمی و اعضایان آن را نیز این کمیسیا در روسیه تصدیق می‌کند. دولت تاجیکستان دو سال قبل تصمیم گرفته بود که در نزد وزارت علم و معارف تاجیکستان کمیسیای عالی اتستاسیونی تأسیس داده مستقلانه به عالمان عنوانی PhD را بدهد. اما تا به حال این کمیسیا با صادر کردن عنوان‌های علمی شروع نکرده است و همانا عنوان عالمان تاجیک در روسیه تصدیق می شود. عبدالله اشرف، شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رحمت‌الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید بیش از نصفی اعضای این حزب مخالف دولت در مهاجرت هستند. او روز 20 نوامبر در صحبت اختصاصی به رادیو آزادی گفت که مهاجرت اعضای حزب اگرچه بر ضرر کارشان است اما بی منفعت هم نیست.
امروز از 4-3 حزب سوسیال دموکرات در مهاجرت مهنت است. نه تنها در روسیه، قزاقستان، آنجور اعضایان حزب سوسیال دموکرات در امریکا هستند، در لندن هستند، در ریم هستند، در فرانسه هستند، در مادرید هستند، در بسیار جاها هستند. از یک طرف از این یک کمبودها زیاد هم به میان میآید. از دیگر طرف جهان بینی این اعضایان این فعالان ما زیادتر میگردد و از بسیار جهت مصلحت‌های آنها برای ما مهم است.
با گفته رحمت الله زویرف که یک سال باز در قزاقستان به سر میبرد، حزب سوسیال دموکرات بیشتر از 6000 اعضا دارد و مصاحبه کامل رحمت الله زویرف را میتوانید در سامانه آزادی www.azadi.org تماشا کنید. برنامه را ادامه میدهیم. مخامات تاجیکستان میگویند جسدهای 7 مهاجر تاجیک را که در ولایت تیومن روسیه جان باختند روز 23 نوامبر به تاجیکستان میبرند. خدمات مهاجرت تاجیکستان گفت برای انتقال جسدها اسناد ضروری تهیه شده است. 7 مهاجر کاری تاجیک شب 18 به 19 نوامبر در نتیجه سوختار در حدود فابریکای مرغ‌پروری در ولایت تیومن هلاک شدند. بنابر تحقیقات ابتدایی علت سوختار استفاده نادرست تجهیزات برقی بوده است. کمیته تفتیشات روسیه در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است. برنامه را ادامه می دهیم. در دوشنبه در چند روز اخیر یک آزمایشگاه سیاره کار میکند که مردم می توانند از تشخیص بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن گذرند. آزمایشگاه را حکومت روسیه به تاجیکستان داده است تا همزمان از گسترش بیماری مذکور در قلمرو خودش جلوگیری کند. روسیه میزبان 100,000 مهاجر تاجیک است که یک قشر آسیب‌پذیر در برابر بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن به حساب می روند. فرزان محمدی موضوع را ادامه میدهد.
در دوشنبه هفته اکسی جلوگیری از بیماری ویچ سپید به خاطر روزی بین المللی مبارزه با این بیماری که روز 1 دسامبر برگزار میگردد شروع شد. جریان جلوگیری از سرایت آن به طرز آزمایشی مخفی برای بخطری از ویروس در تمام شهر طریق تشخیصگاه سیار گذرانده می شود که از جانب روسیه به تاجیکستان هدیه گردیده است. تشخیصگاه سیار 4 حجره دارد که تشخیص بیماری های گوناگون را در بر می گیرد. ارزش این آزمایشگاه $500,000 آمریکا گفته می شود.
Согласно официальным данным до 30 сентября сего года
بر طبق آماری رسمی تا ماه سپتامبر همین سال در جمهوری 8504 نفر به قید گرفته شدند. از آنها 6500 نفرشان در نتیجه استفاده مواد نشه‌آور و از راه‌های علاقه جنسی به بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شدند.
распространён среди таких ключевых групп как людей употребляющих инъекционные наркотики.
طبق برنامه نوی دولتی این درمانگاه مبیلی اساساً برای مهاجران و اعضای خانواده آنها که بخش آسیب‌پذیر اهالی دانسته می‌شوند روانه گردیده است. در روز اول این اکسیه 300 نفر خواهشمندان از تشخیص گذشتند. در فرصت‌های باقی مانده تشخیصگاه سیار در دیگر منطقه‌های داخل شهر و ناحیه‌های نزد مرکز این اکسیه را ادامه خواهند داد. برای مبارزه با سپید در تاجیکستان توجه خاصه داده می شود. ماه سپتامبر سال روان در دوشنبه لایحه 5 ساله یوسعید با نام فلاگمن که هدفش مبارزه ویچ سپید در آسیای مرکزی است، عملیات خود را آغاز کرد. این لایحه در چهارچوب نقشه حالت‌های فوق‌العاده عمل می‌کند که از جانب رئیس جمهوری آمریکا برای حمایت حیات گرفتاران سپید و مبتلای بیماری ویچ سپید در سراسر جهان است.
حالا گزارش داریم از هندوستان. ماموران نجات در هند روز 21 نوامبر تلاش برای بیرون کشیدن جسدها از داخل قطاری را ادامه دادند که به صدمه دچار شد و 133 نفر را کشت. در این فلوکت بیشتر از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. کیو مرسیتو گزارش می‌دهد.
14 وگان قطاری که از شهر پتنه به ایندور حرکت می‌کردند بامداد روز 20 نوامبر از راه خارج شدند. فلاکت ساعت رخ داد که اکثر 500 نفر از مسافران در خواب بودند. مقامات میگویند هنوز هم تعداد دقیق قربانیان معلوم نیست، زیرا نه همه آنها را از داخل آهنهای به هم پیچیده بیرون کشیدند. در شفاخانه بسیاری از آسیب دیدگان در کنار نزدیکانشان بستری شدند.
وضع 12 نفر بسیار بد است. استخوان‌های بسیاری از مسافران شکسته است و یا زخم‌های بریده عمیق دارند. ما آنها را به بیمارستان‌های گوناگون بردیم و طبیبان شبانه روز کار می‌کنند.
فلاکت پرقربانی قطار در هند در 6 سال اخیر دیگر بار نگرانی‌ها را درباره رعایت مقررات امنیتی در شبکه‌های راه آهن این کشور برانگیخته است. قطار یکی از وسیله‌های اساسی مسافرت میلیون‌ها نفر در هند است، ولی حکومت برای ترمیم و تجدید راه و قطارها به قدر کافی پول جدا نمی‌کند. سبب‌های از راه خارج شدن واگن‌ها هنوز معلوم نیست، ولی شکستن یک قطار را سبب احتمالی فلاکت می‌دانند.
بازم برمیگردیم به تاجیکستان. ساکنان دهه لوچوی بولو در کنار دوشنبه که به حدود نایه سینای پایتخت شامل است میگویند دو سال است که نمیتوانند به روزگاری ظاهران شهری خود عادت کنند. روستای لوچوب رو سال 2014 به شهری دوشنبه امرو کردند و بعد این مردم از حق پرورش چورو یک منبع درآمدشان محروم شدند. زرنگز نوروشا و شادمانی یتیم روزگاری مردم لوچوب رو به نوار گرفتند.
در لوچوب بالا بین دو ادیر بیش از 3000 آیله زندگی میکند. تا قرار رئیس شهر درباره منع چارو پروری در داخل شهر اکثری ساکنان این موضع با مال پروری و تشکیل فرمه های شخصی روز می گذراندند. سال 2013 شهردار دوشنبه برای تازه و زیبا و بهتر کردن وضع شهر نگهبین چارو و پرنده ها را در حدود پایتخت منع کرد. در پی ساکنان موضع لوچاب هم چارواهای خود را فروختند.
ادم کمبغل ده مول در کورا خینه تا روز دنه او اینه الویه یا مایده زندگی ها خمی اگاوی را می دادن اقلاش اینا پلم و پچوق کچه دنه می پرتختیم خیلی بگذار که خونه دم که اجازتی هنمونه.
نه شهر و نه ده چون این تصویر میکنن برخی از ساکنان محله زیستی خود را، دیگر چارو ندارن که خود را دهنشین احساس کنن، اما شرایط چون شهر هم برایشان پر مهیا نیست. این ساکنان از راه های پر از چنگ و خاک و تعمیر طلبی خود نگرانی میکنند.
از نمیستانشا با وضعیت بیزید میشه از سببی کشت راه ساز نیسته میگر راه ساز میکنم نمیکنم وقت شکتی یا ترکتروشان یا کور میکنم توزنگ مونده میرود.
ولی با وجود ناراحتی گروه از ساکنان از منع چارو و هم راه های تعمیر طلب، برخی دیگر از ساکنان این موضع میگویند با آن افتخار میکنند که به فرق از همسایه دهه های خود به حدود شهر داخلند و از همه مهم شبانه روز برق دارند.
زیاده توها زیرا زیاده از 3 کیلومتر سیمایی که از سالی گفته شده ما یکون بار ایواز کردگی نبود، انا زیاده از 3 کیلومترش عوض کرده شد. شهروند شهر دوشنبه گفته فخر میکنی.
اگرچه ساکنان دهه لوچاب بالو خیلی میخواهند حد اقل پرورش یک چارو برایشان که در بین ادیر زندگی میکنند اجازه داده شود، اما مقامات ناحیه سینا که محله لوچاب در تابعیت آن است میگویند این موضع هم یک قسم ترکیبی پایتخت است و باید به نظامنامه شهر اطاعت کنند. مسئله تعمیر راه به گفته مسئولان از روی نوبت صورت می گیرد و آنها هم در فکر به پرگی به شهر تبدیل دادن این موضع هستند.
المزبیک اوتامبویف پریزیدنت قرغیزستان قانونی را امضا کرد که بر پایه آن نکاح نابالغان ممنوع می شود. بنابر اطلاع خدمات مطبوعاتی پریزیدنت، قانون مذکور با هدف پیشگیری از ازدواج های برمحل برای منع نکاح اسلامی نابالغان آماده شده است. تغییرات مذکور به خادمان دین و پدر و مادرانی که در مراسم عقد نکاح نابالغان بدون قید در نهادهای دولتی اشتراک میکنند از 3 تا 5 سال زندان را پیشبینی میکند. بر پایه آمار در قرغیزستان 15% دختران تا سن 18 و 1% تا 15 سالگی به شوهر داده میشوند. در همین حال مسئولین اینستیتوت وکالت‌داروی به حقوق انسان قرغیزستان میگویند به علت سطح پستی فرهنگی حقوقی بیشتر زنها بخصوص در دهات میانی عقد نکاح رسمی و غیر رسمی فرق نمیگذارند. آنها نمیدونند که نکاح اسلامی به زنها حقی بردن میراث و گرفتن کمک مادی دولتی مثل الیمنت، پرداخت یک وقته، کمک پولی و نفقه را در صورت طلاق یا وفات همسر نمیدهد، افزودند مسئولین نهاد مذکور. این خبری آخرین نشر نوبتی برنامه بود. اخبار و گزارش‌های بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. همچنین ما در فیسبوک و ادناکلاسنیک و تویتر صفحه داریم. با ما همیشه در جریان تحولات تاجیکستان و جهان خواهید بود. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود سامیان عزیز،
خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی پرونده جنایتی علیه وکیل دفاع محکوم شده بزرگمهر یاروف آغاز کرده است. یاروف این بار با دو ماده کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی به احترامی نسبت به دادگاه و تحقیر نماینده حکومت، گناهکار دانسته می‌شود. خاصیت یاروف و خواهر بزرگمهر یاروف روزی 21 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که دادگاه عالی تاجیکستان آنها را آگاه کرده است که پرونده برادرش از دادستانی کل به دادگاه رسیده است. خواهر بزرگمهر همزمان گفت که مرافع روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. از دادگاه عالی بر رادیو آزادی گفتند که هنوز پرونده در استئصالات سعودی قرار داده نشده و دادرسی آن نیز تعیین نشده است. دادستانی کل در ماه اکتبر سال روان در نسبت بزرگمهر یاروف با دو ماده قانون جنایی 355، یعنی به احترامی نسبت به دادگاه، و 330 تحقیر نماینده حکومت پرونده باز کرده بود. پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ تصمیم دارد که نامزدی جنرال مستعفی جیمز ماتیس را به مقام وزیر دفاع پیشنهاد کند. ماتیس یک انسان فوق‌العاده و توانمند است، نوشته است دونالد ترامپ در صفحه‌اش در توییتر بعد ملاقات با این جنرال در باشگاه گلف بازان کناره‌های نیویورک. در این باشگاه تیم ترامپ روزهای اخیر فعالانه به تهیه کابینت وزیران و مقامات دستگاه رئیس جمهور مشغول است. نشریه دی نیویورک تایمز نوشته است ماتیس به فرق از جنرال مستعفی دیگر مایکل فلین، کیاور ترامپ در امور امنیت ملی انتخاب شده است، در بین هم کرونش آبروی زیاد دارد. او در جریان جنگ سال 2003 در عراق فرماندهی بخش یکم نیروهای پیاده نظام دریاگرد بود و سال بعد شهر فلوجه را از شورشگران سنی بازپس گرفت. ماتیس به حیث فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه داغ برنامه خونسا کردن تهدیدهای نظامی ایران و حمایت رابطه‌های دریایی در خلیج فارس را تحریریزی کرده است. به نوشته این نشریه، بسیار وقت موقع ماتیس در رابطه با ایران از نظر براک اوباما و مشاوران او تفاوت داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که پرونده جنایی علیه وزیر سابق رشد اقتصاد سرگئی اولوکایف به برنامه خصوصی گردانی هیچ تاثیر ندارد. اولوکایف با گرفتن 2 میلیون دلار در زمینه سازش خریداری بشنفت از طرف راسنفت متهم می شود. ولادیمیر پوتین در یک نشست خبری با روزنامه‌نگاران گفت:
"В конечном итоге должны прокомментировать правоохранительные органы и судебные органы".
خلاصه نهایی را در این مورد باید مقامات حفظ حقوق و دادگاه بیان کنند. ولی فکت آنکه این حادثه اتفاق افتاد است فکت خوشحال کننده نیست. مقامات در آینده نیز مبارزه با فسادکاری را ادامه خواهند داد.
будем проводить работу связанную с тем, что нетерпимо будем относиться к любым проявлениям подобного рода.
سرگئی اولوکایف روز 14 نوامبر در دفتر شرکت راسنفت بازداشت شد. تفتیشات نگاه این مقامدار برای ارزیابی مثبت سازش خریداری بشنفت 2 میلیون دلار طلب کرده است. روز 15 نوامبر دادگاه بسمنی اولوکایف را برای 2 ماه به حبس خانگی محکوم کرد و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بنابر عدم اعتماد به وزیر او را از مقام سبکدوش نمود. اولوکایف اتهام رشوه‌ستانی را رد میکند. وکیل او میگوید که بر ضد زیرهمایش توطئه درست کردند. حکومت سوریه روز یکشنبه پیشنهاد سازمان ملل متحد را که گفته بود برای برقراری صلح و ثبات و بعضی از نواحی شهر حلب مقام خودمختاری داده شود رد کرد. از سال 2012 این جانب حلب به 2 قسم جدا شده. قسمی غربی را نیروهای حکومت و شرقی را شورشگران اداره میکنند. ولید معلم وزیر کارهای خارجی سوریه برقراری اینستیتوت‌های دولتی را در حلب بعد اخراج جنگیان از منطقه‌های شرقی ضرور خوانده است. به اطلاع اسوسییتد پرس معلم ضمن صحبت با استفان دمیستورا فرستاده مخصوص سازمان ملل متحد اشاره نکرده است که حمله نیروهای حکومت کشورش به منطقه های شرقی حلب کاهش می‌یابند. معلم افسوده است سوریه نمی‌گذارد که 275 هزار آدم در دست 6 هزار جنگی همچون اسیر بمانند. ما سازش کرده‌ایم که تروریست‌ها باید از منطقه های شرقی حلب بیرون روند تا عذاب و رنج ساکنان شهر خاتمه یابد. حاکم شهری استانه قزاقستان اسد اسیکشف میگوید حکومت پایتخت قزاقستان تلاش دارد که بنزین نوی ای 92 را به پرگی تامین نماید. 3 روز اخیر به دلیل باریدن برف زیاد و سردی هوا در استانه بنزین نوی ای 92 کمیاب و گران شده است. در حال حاضر تامین این نوی بنزین در نقطه‌های فروش سوزشواره بیشتر شده است، نوشته است در صفحه فیسبوکش حاکم شهر، و همچنین ذکر کرده است که ارزش بنزین را مقامات به مثل پیشین نگاه می‌دارند. خبرهای بیشتر را از سامانه ما www.azade.org پیدا کنید.
جهان و ما،
جهان و ما.
این هفته از روسیه به تاجیکستان تابوت 7 مهاجر تاجیک آورده خواهد شد. این افراد در پی سوختار در ولایت تومنی روسیه جان باختند. این موضوع را من کیومرث عطا پیگیری کردم.
تابوت هفت ساکنی ناحیه دوشتیش و مسچاه کوهی روز 23 نوامبر از روسیه به دوشنبه آورده خواهند شد. این هفت نفر که از 19 تا 29 سال داشتند، شب 18 نوامبر امسال در سوختار در حدود فابریکه مرغ پروری ابسلوت اگرو در ولایت تومن جان باختند. ابراهیم احمدوف، سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه، گفت که برای انتقال جسدها اسناد ضروری تهیه شده است و افزود
کارها برای برقرار کردن آماده کردن حجت‌ها برای انتقال جسدها، همچنین تصدیق رسمی حادثه از جانب مقامات تفتیشاتی ادامه دارد. کارمندان نمایندگی های رسمی تاجیکستان پیوسته با رفت تفتیشات خبردار کرده می شوند و با رسیدن اطلاع بیشتر البته ما حتما شما را آگاه خواهیم کرد.
سه شهروند دیگر تاجیکستان از دود غلیظ سوختار زهرآلود شده فعلا در بیمارستانند. وضع سلامتی آنها وزنین گفته می شود، اما به قول پزشکان خطر به جانشان تهدید نمی کند. نماینده وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت با هدف یاری به مهاجران و انتقال جسدها افراد رسمی در تومن قرار دارند. ابراهیم احمدوف میگوید رهبریت شرکت گاریزون که مهاجران هلاک شده تاجیک در حیاتش کار میکردند، پرداخت جبران پولی به خانواده ها و اینچنین خرج انتقال جسد و مراسم دفن را بر عهده گرفته است. او گفت
در این کارخانه پودرچی که در ولایت اومسک یعنی ولایت همسایه به قید گرفته شده است، بیشتر از 24 نفر شهروندان که بودند کار و فعالیت میکردند. همه مهاجران مهنتی با حجت های لازمه برای بودگاش و فعالیت مهنتی تامین بودند، یعنی در اساس قانونگذاری فدراسیون روسیه
بنا به تحقیقات ابتدایی، علت سوختار استفاده نادرست تجهیزات برقی گفته می شود. کمیته تفتیشات روسیه هم اعلان کرد که در این زمینه علکه پرونده جنایی باز شده و تحقیق قضیه ادامه دارد. در روسیه بنا به حساب ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجری کاری از تاجیکستان کار و زندگی میکنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به علت های مختلف از عالم چشم میپوشند. مریضی، صدمه های نقلیاتی، فلاکت های فنی در جای کار، حمله های گروه های قومگرا، اختلاف بین خود تاجیکا و حادثه های ناگهانی چون سوختار و غرق شدن در کل و دریاها از علت های عمده مرگ مردی کاران تاجیک شمرده میشوند. سال گذشته درباره هلاکت مهاجران کاری تاجیک در چند سوختار در روسیه نیز خبر رسیده بود. از جمله شب 11 مارس سال گذشته در سوختار بزرگترین بازار شهر قزان ادمیرال دست کم 6 شهروند تاجیکستان جان دادند.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
روز دوشنبه 21 نویبر بر اثر ترکش در یکی از مساجد شهر کابل 10 نفر کشته و شماری زیاد زخمی شدند. مقامات افغان میگویند که این حمله انتحاری بوده است. تفصیلات این حادثه را من محمد و فاریز زاده پیشکش شما میکنم. بر اثر حمله انتحاری در مراسم پیروان مذهب شیعه در یکی از مساجد شهر کابل حداقل 27 نفر کشته شدند. فریدون عبیدی، رهبر بخش تحقیقات جنایی پلیس کابل، گفته است که 35 تن دیگر در این حادثه زخم برداشتند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، روز 21 نوامبر بر رادیوی آزاده گفت که حادثه حدود ساعت 12:30 دقیقه به وقت محلی در منطقه حوزه ششم امنیتی شهری کابل رخ داده است. شاهدان عینی بر رادیوی آزاده گفتند که این ترکیج در داخل مدرسه باقر العلوم زمانی رخ داد که مردم برای ادای نماز پیشین آمادگی می دیدند. به نوشته رسانه های افغانستان، قرار بود بعد از نماز پیشین در این محل مراسم مذهبی اربعین یا چهلوم که پیروان مذهبی شیعه آن را گرامی می دارند برگزار شود. طبق اطلاع مقامات افغان، همه ای افرادی که در این حادثه جان باختند غیر نظامی بوده، به خاطر برگزاری این مراسم مذهبی جمع آمدند. گفته می شود در میان قربانی ها زنان و کودکان نیز هستند. الیاس صالح، خبرنگار رادیوی آزادی در کابل، می گوید
فعلا ما در شفاخانه استقلال کابل حضور دارم. در اینجا قسم چشندی دیده می شه که ده ها زخمی آورده و برده می شن. کسی صحبت کردن نمی تونن. خانم های هستن که گریه دارن. و زخمی های خودم میپنن و در می حال که من برای شما صحبت میکنم پنج کشتی در انتقال دادن که تمامش خانم ها بودن.
تا به حال مسئولیت این حمله را هیچ گروه به دوش نگرفته است، اما از این قبل چند حمله به مراسم شیعه ها را در افغانستان گروهی دولت اسلامی به عهده گرفته بود. از جمله در تاریخ 11 اکتبر سال جاری در حادثه حمله به مراسم عاشورا در زیارتگاه کارته سخی در شهر کابل 17 نفر کشته و 62 نفر از جمله 12 پلیس نیز زخم برداشتند و گروهی دولت اسلامی آن زمان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود. شماری از مقام های بلندپایه افغان حمله مرگبار را مسجد باقر العلوم در کابل را محکوم کردند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجی و رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان ضمن محکوم نمودن این حادثه عاملان آن را وحشی و بی‌رحم خواندند که به گفته آنها افراد بی‌گناه از جمله کودکان را در مکان مقدس به قصد رساندند. شیعیان در افغانستان اقلیت می باشند و در مورد شماره آنها نیز آمار گوناگون وجود دارد. بر اساس آمار یک مرکز تحقیقاتی در واشنگتن 7% مردم این کشور شیعه هستند، اما طبق برگه تحقیقات در داخل خود افغانستان شماره شیعه مذهبان 20% اهالی آن کشور را تشکیل می دهند. اکثریت شیعه های افغان از هزاره ها و تاجیک ها می باشند.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
با اقدام دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان در مکانهای عمومی شهر و نواحی رادیو اوزلهان نصب می شود و برنامه های رادیوهای دولتی طریق آن پخش کرده می شود. جزئیات بیشتر را در رابطه با این موضوع من عبدالله اشرف به شما تقدیم می کنم. مقامات تاجیکستان به نصب رادیو اوزلها در کل نواحی نزد دوکانها، نقطه های فروش سوزشواری و دیگر جای های جمعیتی شروع کردند. نصب رادیو اوزلها طبق یک دستور دستگاه اجرایی پرزیدنتی تاجیکستان صورت می گیرد. رئیسان بعضی جماعت های نوحیه های ورزاب و سنگوار و 5 روز 14 نویبر در صحبت با رادیو آزادی وجود چنین دستور را تصدیق کرده و گفتند که الکی در بسیاری از مکان های جمعیتی رادیو اوزلها نصب کرده شدند. رحمان سندلوف رئیس جماعت سنگوار نوحیه سنگوار در این رابطه گفت:
روز البته در سطح جماعت ما مسئله قدی شروع کرده گیان اونی از در دروشی کار کرده شدن اینجا مرکز همینجا دورای دهوی ما برکت چیان بانی یا دیگر شما سواج و کلانتران همینجا شروع کرده گیان مونده شدن 3-4 نقطه دارن در نظر است.
در جماعت دهات نوری وحدت نوحیه 5 هم گفتند در 2 نقطه رادیو اوزل ها نصب کردند. عثمان جمعیف رئیس این جماعت گفت:
من در همه جماعت می او ترید نوشنی کرد ترید چی را مونده می یک رادیو را اوخی سوید نیست اوخی کرم دو سوید هیچی نوی اوخی وقت سوید می شن همه خواهد.
میرزا زاکیروف معاون رئیس جماعت دهات چارباغ نوحیه ورزاب در صحبت با رادیو آزادی گفت از 28 محله موجود در این جماعت الکی در 12 تای آن رادیو با بلندگویک ها نصب کرده شدند. و افزود:
نصب کردن رادیوی تاجیکستان، رادیوی جمهوری در اون است که با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت اساس گذاری صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان در برای باز هم ترغیب و تشویق نمودن سیاست امروزه حکومت جمهوری پرزیدنت کشور در تمام محله های جماعت ما چنین رادیو نصب کنیم و بیشتر مردم از خبرهای امروزه جهان، از خبرهای امروزه کشورمون بخبر باشند. هدف از این است.
نگرانی ها از امنیت اطلاعاتی حکومت تاجیکستان مدت ها پیش از جانب هم ژورنالیستان مستقل و هم خود اعضای حکومت مطرح شده است. نگرانی اصلی این است که در شرایط عدم دسترسی همیشگی ساکنان به صدا و سیمای ملی از جمله دولتی، ساکنان برخی نقاط مرزی کشور می توانند زیر تاثیر رسانه های دولتی کشورهای همسایه بمانند. این نگرانی را سالها پیش ژورنالیستان ولایت سغد هم بیان کرده گفته بودند که در برخی از مناطق مرزی با قرقیزستان و ازبکستان نظر به وضع تاجیکستان درباره کشور همسایه خبر و اطلاع بیشتر دارند. یک خبرنگار مستقل گفته بود که در بعضی روستاها شاهد آن شده است که یک کودک تاجیک فکر میکرد پرزیدنت کشورش اسلام کریموف است و پایتخت تاجیکستان تاشکند. اولگا توتوبالینا محرر نشریه ازیا پلوس هم میگوید نسبی چونین رادیوها در مکانهای عمومی در بسیار منطقه‌های کشور پیش از همه به امنیت اطلاعاتی جامعه خدمت میکند. وی گفت
Мирзони Ригаро у нас вещает, как правило, узбекские телеканалы.
Дар ноҳияҳои марзии Турсинзода расонаҳои Узбекистон ва дар шаҳри Туз бештар ваҳои Афғонистон ҳастанд. Дар наздикии марзии Тоҷикистон ва Қирғизистон мардум аз расонаҳои Қирғиз низ истифода мекунанд. Ман фикр мекунам, дар чунин шароит пеш гирифтани ин иқдом саривақтӣ ва дуруст аст ва метавонад амнияти иттилоотии кишварро таҳким бахшад.
Поэтому в интересах именно информационной безопасности я
моей дигари нигарони мақомот дар солҳои гузашта садо додани матни мавъиза ва суханронии руҳониён ва магнитофону DVD плеерҳои тоҷирони бозор ва дукондорони сари роҳ буд. ولی این تجربه هم با نگرانی از افزایش عقاید افرادگرایی و بیگانه پرستی که به قول منقدانش هدف مغشویی مردم بوده است من شد. نسبی رادیو اوزل‌ها در مکان‌های ملکی در تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که در منطقه‌های روستانشین کشور انتقال برق با محدودیت صورت می‌گیرد و مردم در ساعت‌های بی‌برقی از امکانات گرفتن اخبار طریق تلویزیون محروم می‌شوند. اما رادیو به فرق از تلویزیون می‌تواند طریق بطری‌ها کار کند و مقامات با استفاده از این ظرفیت تلاش دارند توجه مردم را بیشتر به اطلاع رسمی و آن چیزی که از منبر رسانه‌های دولتی صدا می‌دهد جلب کند. برخی از همصحبتان ما گفتند که مقامات با نصب رادیو اوزل‌ها تبلیغ فعالیتش را بیشتر به راه ماندنی است و از این طریق می‌خواهد خبرهای موافقی طبع دلش را زیادتر به گوش مردم برساند. از سوی دیگر ناظران بی‌طرف می‌گویند این همه تدبیرها راه دیگری تقویت دستگاه تبلیغاتی حکومت تاجیکستان است که در مقایسه با رسانه‌های مستقل همه اطلاع را از الکی حکومت گذرانیده بعد پخش می‌کند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده
ساز، آینده ساز،
آینده ساز.
بله، این آینده ساز است و من سروینوز با گرمترین سلام ها و بهترین آرزوها مهمانی منزل های شما هستم. امیدوارم در روزهای خوب و ماه آخری تیر ماه حال و احوالتان خوب است.
خدا کند همیشه خوب و خوش و با ویژه گفتاری خودتون در موج آزادی باشد. برای آنهایی که حالا با کار مشغولند برار و با آنهایی هم که تعطیل دارند استراحت خوش میخواهیم. من زبنگیز همراه با دیگر همکاران هم امروز در برنامه در خدمت شما ایم.
به تو این دل زارم دیوانه شد دیوانه.
اه به کی سروینوز تینگه است؟ بعد داماد دوباره عاشق شدی چی؟
نه، من برق را در نظر داشتم زرنگیز. امروز از صبح برق نبود. میدونی که در بینوی سر آشیانه به برق باز در این خونکی ها مشکل. زنگ زدم تو به حال نامد است برق. با فکرم در بسیار نقطه های شهر امروز برق خاموش بود.
به برقی هم آدم را شایر و آوازخون میکند. سروینوز خدا کند تا رفتنت به خونه، خونه ها همه گرم و روشن شوند. با تمامی دوستانم هم همین آرزو را دارم.
تشکر زرنگیز. این مصرعی که گفتم میدونی از کی است؟ این یک آهنگ نوی مهرنگاری رستم است که یک جا با منیجر دولت آموزش کرده است. منیجر که چند سال باز از صحنه هنر دور است و فقط در آهنگ و ترانه های آوازخوانان دیگر کم کم از خود درک میدهد، در فیسبوک فعال است. همین دیروز او در صفحه خود در این شبکه اجتماعی درباره تاریخچه تهیه شدن این آهنگ نقل کرده است.
خب
منیجر گفته است که یک شب زمستان ضمن صحبت با مهرنگار آنها به این خلاصه آمدند که آهنگ مشترک ایجاد کنند و برای این آهنگ خود متن خبرنگار و شاعر جوان ارزو ایسایف را انتخاب کردند.
حتما نخستین آهنگی که در آینده سازی امروز میشنویم همین آهنگ مهرنگار و منیجا خواهد بود. اما حالا باید با سرخط موضوعی اصلی امروزه آینده ساز و توزه های جوانان گوش بدهیم. اگر آماده اید رفتیم.
اول امضا بعد عروس، عهدنامه نکاح حتمی می شود. کی زید، کی طرفدار؟
کودک از پرور، دهه در مرز تاجیکستان و افغانستان می خواهد پولیس شود و پیشیروی قاچاقچیان را بگیرد.
پروینه سعیدوه، مادری سرفرزند و مدل رقم یک.
برای شنیدن این مطلب ها حتما تا 25 دقیقه دیگر دوستی عزیز با ما بمانید. بعد از توزه های جوانان و آهنگ وعدگی به شرح این مطلب ها می پردازیم. حالا خبرهای آینده ساز را از مومنی احمدی می شنویم. بفرما مومن.
ائتلاف زیر شکنجه در تاجیکستان از موردی بدرفتاری جنسی در اداره پلیس قرار گرفتن جوانزنی 25 ساله خبر داده است. در اظهارات رسمی این سازمان که روز 18 نوامبر نشر شده است گفته می شود که این حادثه ماه ایون روی داده است. در اظهارات گفته می شود در نتیجه یک ماجرای عائلوی این زن به اداره پلیس ناحیه رودکی مراجعه کرد، ولی در این اداره گویا مورد شانتاج و تجاوز جنسی قرار گرفت. با کمک وکیل دفاع مرکز مستقل حمایت حقوق انسان عبدالرحمن شریفوف، این زن تلاش دارد که خادمان پلیس او را آزار داده با جوابگیری کشیده شوند. تلاش های دعوگران تا دادستانی کلی تاجیکستان رفت و هنوز این مسئله در بررسی نهاد است. وکیل دفاع عبدالرحمن شریفوف گفت تشخیص مستقل روانشناسی آثار زورآوری در نسبت این زن را ثابت کرده است. وروارا کراولوا دانشجوی دانشگاه دولتی مسکو که دو مرتبه تلاش فرار به سوریه و پیوستن به دولت اسلامی را کرده بود، نخستین بار در مافیای دادگاهی گفته است و با مقصد واخوردن با دوست اینترنتیش ایرات سماتوف میخواست به سوریه برود. او در مافیای دادگاهی گفته است شناسایی با سماتوف از سال 2012 زمانی که در سال آخری مکتب میونه میخوند در یکی از گروه های مخلصان فوتبال در شبکه اجتماعی و کانتاکت شروع شد. ملاقات های اینترنتی این دو نفر چند سال ادامه کرد و کراولوا با این خلاصه آمد که سمت فرود دوست می دارد. جوان هم دانشجو و توسطی صحبت و اینترنتی با فرمان برداری خود تبدیل داد و با او اجازه نمی داد که با مردان بیگانه صحبت کند. همین طور کراولوا اسلام را قبول کرد و بعد یک مدت ناپدید شدن عاشق اینترنتیش تصمیم گرفت به جستجوی و به دولت اسلامی سفر کند. او را مقامات با کمک پدرش از روی سوریه در مرز ترکیه بازداشت و به روسیه برگردانیدند. پاکستان امر کرده است که آموزگاران و دیگر کارمندان ترکی مکتب‌های محلی که بر روحانی مخالف حکومت انکاره فتح الله گولن ارتباط دارند کشور را ترک کنند. ترکیه این روحانی و طرفدارانش را در تشکیل کودتای نظامی در ماه ایول سال جاری متهم کرده است. کشورهای متفقش هم دعوت کرده است که مؤسسه‌های مربوط به گولن را ببندن. از جمله آموزگاران مکتب بین المللی پاکستانی ترکی که همراه با نزدیکانشون 450 نفر را تشکیل میدهند باید تا 20 نوامبر با امر وزارت داخله پاکستان این قلمرو را ترک کنند. مقامات گفتند که ویزای ترک را تمدید نمی کنند. این تحولات در حالی میگذرد که روز 16 نوامبر پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از پاکستان دیدن کرد. در مکتب بین المللی پاکستانی ترکی 10000 شاگرد تحصیل میکند. ماموریت مکتب ارتباطش با فتح الله گولن را کاملا رد کرده گفته است که فعالیتش را در پاکستان ادامه میدهد. امین جون عبدالرحمنوف دانشجوی تاجیک دانشگاه تلکامونیکاسیای سنت پترزبورگ برنده مسابقه عمومی روسیگی میستری دانشجوی 2016 شده است. دانشجوی سال 4 که دو جایزه این مسابقه را از آن خود کرده است نیت دارد پس از ختم دانشگاه به وطن برگردد و وزیر علاقه شود. این زاده 22 ساله شهر بستان میگوید مسابقه در فضای دوستی برگزار شده بیشتر به یک برآمد دوستانه مانند بود. این مسابقه از بخش ورزش فکری و ایجادی عبارت بوده است.
تشکر از مومین. حالا نوبت آهنگی منیژه دولت و مهرنگاری رستم.
برو نکری زرزا پشت چشمی درزا از نمی اجرانی تو عشق چشمانی من درزا برو نکری زرزا پشت چشمی درزا از نمی اجرانی تو عشق چشمم درزا به توی چشمی تیرزم از نمی جرانی تو عشق چشمانی من بریزم برو نکریزه ریزم عشق چشمی تیرزم از نمی جرانی تو عشق چشمم بریزم به تو این دل دارم
اساس امروز را پای میگیریم. در تاجیکستان طرح تغییر و علاوه های نو به کدکس اویله تهیه شده است که عهدنامه نکاح را میان نو خانه‌داران حتمی میکند. تا کنون سازش میان همسران آینده پیش از نکاح یک کاری اختیاری بود.
بله، در تاجیکستان که ظاهرا هیچ نمیتوانند دوای برای جلوگیری از افزایش طلاق پیدا کنند، دو سال باز موضوع حتمی کردن عهدنامه نکاح و با این وسیله قانونی کردن مهر عروس موضوع بحث و صحبت است. کمیته کاربوزانان هم میگوید شهروندان زیاد پیشنهاد میکنند که به خاطر پیشگیری از افزایش طلاق عهدنامه نکاح در کشور حتمی کرده شود.
حالا این شرط تنها برای خارجیان هنگام ازدواج آنها با شهروندان تاجیکستان وجود دارد، اما این اندیشه ها هم هست که عهدنامه نکاح به زنان امتیاز بیشتر میدهد ولی به مردان جبر میشود. در این باره همکاری ما عبدالله اشور گزارش دارد.
تهیه‌گران این لایحه میگویند عهدنامه یا قرارداد حتمی نکاح میتواند از فروپاشی خانواده های زیاد جلوگیری کند. بررسی طرح نو روز 16 نوامبر در پارلمان تاجیکستان صورت گرفت. روشن رجب‌زاده عضو کمیته اید با مسئله های اجتماعی اویله و حفظ سلامتی پارلمان تاجیکستان در این رابطه گفت:
دو لایحه هر دو شب وکیلو هست. یک لایحه قبول شد، دویمش در بررسی است. یک لایحه را ما تشخیص کرد، دویمش را دیگر وکیلو و لایحه اول وکیل تصدیق شد، مجلس ملی تصدیق کرد. لایحه دویمش در بررسی است، فقط ما فرقی می‌تونیم گزارش بدهیم. ما همین حاضر با یک خانم باکرگی حکومت لازم بود خصوصانه بودیم، بعضی خانم‌هاش برگشته گشت، ما هم کار کردیم، فقط فرقی می‌تونیم گزارش.
در لایحه نو کدکس اویلا که عهدنامه حتمی نکاح یک بخش آن است، به عهده‌داری های زن و شوهر تاکید شده مسئله تقسیم اموال پس از طلاق یکی از مسائل کلیدی اش می باشد. مؤلفان این لایحه از جمله والدین عروس و داماد را نیز در این عهدنامه شریک کرده، در صورت بیکار کردن نکاح در تقسیم اموال آنها را نیز مسئول دانسته بودند. اما حکومت تاجیکستان شریکی والدین را در عهدنامه نکاح ازدواج کنندگان معقول ندانسته گفته است پیشبینی نمودن شخصان سیوم پدر و مادر داماد یا عروس در عهدنامه باز یک حالت نامعینی را به بار می‌آورد. این است که حکومت تاجیکستان در پایان خلاصه خیش در رابطه با طرح نوی تغییر الهه ها به کدکس اویله گفته است که لایحه تجدید نظر کرده شود. طرح تغییر الهه های نو به کدکس اویله در حال صورت می‌گیرد که در تاجیکستان میزان پاشخوری اویله ها سال به سال می‌افزاید و در نتیجه هزاران زن با طفلانشان به سرپناه می‌مانند. در مقابل بیش از 53,000 ازدواج در 9 ماه سالی بیش از 6,000 طلاق از نظر کارشناسان نشان داده تشویش آور است. در برابر نگرانی ها از پیامدهای اخلاقی این مسئله، مشکلات اجتماعی بعد پشخوری اویله ها چیزی است که سالهای اخیر جدن بررسی می شود. از روی انعنه های جا افتاده نوخانه‌داران در تاجیکستان در اکثر حالت ها نه در منزل علاهیده بلکه همراه با اویله داماد زندگی می کنند. منزل زیست معمولا به نام والدان داماد ثبت نام شده است. بعدی بیکار شدن نکاح معمولا زن و فرزندان جانبی آسیب پذیر هستند که بدون منزل زیست و سرپناه میمونند و در بسیار حالت بیکار و دستنگرند و حتی در صورت پرداخت شدن الیمنت از جانب شوهر از لحاظ اقتصادی دچار مشکل زیاد میشوند. مقامات قانونبرار با وارد نمودن تغییر الهه ها به کدکس اویله میخواهد این وضعیت را تغییر بدهد تا که از یک سو جوانان قبل از به زبان آوردن کلمه طلاق از خوف از دست رفتن منزلشان اندیشه کرده فکر جدایی نکنند و از سوی دیگر در صورت از هم پاشیدن اویله زنان کفالت منزل را داشته باشند تا همراه طفلان به سرپناه نمانند. تحقیق موضوع از جانب سازمان‌های جمعیتی و ژورنالیستان نشان می‌دهد که در بسیاری حالت‌ها عروسان در خانه‌های شوهران خود به قید گرفته نمی‌شوند، در قید منزل والدین خود می‌مانند و بعد طلاق با مشکل حق منزل روبرو می‌شوند. حتی در صورت از جانب دادگاه موظف شدن همسر به تأمین سرپناه یا حق مسکونی به زنی طلاق دیده، جریان اجرای این طلبات دادگاه و یا حق طلبی آنان به سبب ضعف دانش‌های حقوقی و شهروندیشان با مشکل روبرو می شود. زنی طلاق دیده باز هم سرباره پدر و برادران خود می شود. سوریا برویه و که 2 سال قبل با 2 طفلش از شوهرش طلاق گرفت، می گوید با وجود بحث های دادگاهی برای سرپناه یافتن در منزل شوهرش موفق نشد و همکنون با طفلانش در خانه های اجاره به سر می برد. و ای گفت
خود شوهرم هم قماوش ناز می گیرد، آورده 120 سومون علمین. من هم دانده پلی سدکتیم، پلی خوردنشون نگیرم، پشاندنشون نگیرم. من نمیدونم چی کنم، میجو با کار نمیکنم خودم، کودک و مایده 120 تومان در چی میشه؟
ضمناً مسئله حتمی کردن عهدنامه نکاح باری اول نه سری زبان ها میشود. سال گذشته محکم محمودزاده رئیس سودی کنستیتوسیونی به جانبداری از حتمی شدن عهدنامه نکاح صدا بلند کرده بود.
تشکر از عبدالله. در سال 2010 نیز با عینی چونین پیشنهاد رهبری وقتی کمیته کاربوزنان و اولیه کشور خیرینی سو یوسفی به مقامات و پارلمان کشور مراجعه کرد بود و اون زمان با اشاره به زنان تنفروش گفته بود که اکثر اونها بعد طلاق از شوهران خود از حق مالکیت محروم شده، بدون سرپرست و منزل در کوچه ماندند و وضع سخت اجتماعی اونها رو به راه بد برده است.
در رابطه با این موضوع نظر و اندیشه های خواننده های آزادی هم مختلف است. شما می توانید این همه را در زیر مطلب عبدالله در سامانه آزادی.org ببینید و خودتون هم در این بحث شرکت نمایید. حالا یک آگاهی می شنویم و پس اون برمیگردیم و ادامه صحبتمون در آینده.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org. ویژه گفتاری آینده ساز است روی موجی آزادی. سروینوز، جالب ترین اینترویو یا مصاحبت رو در یاد داری و با کی بودین؟
البته بله، چند صحبتی که با کودکان داشتم تا حال از خاطرم نمی رود. یکی از آنها هم با کودکی در مرکز شهر بود که در تربیه بیبی و بابایش بوده است و برای کمک به زندگی آنها در برابر درس کار هم میکرد. او از آن شکایت میکرد که پلیس چند بار برای کار کردنش او را بازداشت کرده و پناهگاه های موقتی برده بود و میدونی آرزوی این کودک 8 ساله چی بود؟
چی؟
زودتر کلون و پولدار شدن تا دیگر میلیسه ها نگویند که او کودک است و برایش کار کردن ممکن نیست.
بیچاره کودک. زمینان ارزوی کودکانی پرور دهه در ولایت خطلان هم از همون مشکلی که در ده دارند منشأ میگیرد. زندگی این کودکان از همسالان دیگرشون با اون فرق میکند که اونها شاهد حادثه های زیادی گروگانگیری و قاچاق مواد مخدر و جنایت های دیگر میشوند. برای همین هم ارزو دارند میلیسه شوند تا این همه رو رفع کنند.
صحبت جالبی همکاری ما با کودکانی پرور رو حالا در آینده ساز و در تقدیم محمد و فاریز آزاده میشنویم.
پرور دهه در مرزی تاجیکستان با افغانستان. شماره زیادی ساکنان این دهه عبارت از 200 خواجگی را نوجوانان و خردسالان تشکیل می‌دهند. مسئله قاچاق مواد مخدر، گروگانگیری آدمان از جانب قاچاقچیان از مشکلاتی است که در پیش چشم این اطفال می‌گذرد. این همه در ذهن آنها هم تأثیر گذار شده است. از این خاطر هم محمد علی 5 ساله می‌خواهد پلیس شود و پیش راه قاچاقچیان را بگیرد.
برای که جهان پر میانه جنایت کار میشن، بعد میقفیم شو او آدم را میکنن جزدی میکنن.
بعد شما چکار میکنین؟ ملیسو چکار میکنن؟
بعد میقفیم سوچ میکنن.
دیگر آرزو دارد سرنشینی هواپیما شود و نزدیکان و همبیهگانش را به روسیه برد.
شب سمالیات را میبینم، میخواهم که من آن را آدم را ببرم به روسیه و با امریکا.
یکی دیگر را با دو زندگی پول به دست آوردن خواهر بزرگش هوسمند کرده است تا که این پیشه را انتخاب کند. وی میگوید که میخواهد مثل خواهر بزرگش کورته دوزد و مردم به او پول بدهند.
مرا میفورا که دوزنده شوم، اپا مامو بینم عوض میکنه میدوزد با آدم را کرده سومش میتن مرا نمیفورا میفورا منی دوزم سوم کرکن.
ادریس 6 ساله میگوید او حالا کودک است و کلان شود آدم می شود و بعدی آدم شدنش پولی شده می خواهد.
از کودکم کلان شما تم می شم با کلان شدم و مدن شدم با اون لسن شدم.
چی با اون لسن
با پخیم؟
فرقت بنابر نبودنی سراینده در این دهه دوردست تصمیم دارد آوازخوان شود. هنوز خواننده مکتب است ولی به قول خودش در مراسم های خورسندی همدهگانش سرودخوانی می کند و موضوع اکثری سرودهایش و سوی دهه‌ی زیبا منظرشان است.
لوکوم افیش کما ایرای دور میونازو میخوام کی افیشم ام توی امی شلوکا بگذارنو. کناری رود باران فرازی بش هزاران دنبالی تو مگردم زبایی پرور جان. یار کجایی دلم گیرد اینجا نشدای کسمه میرد اینجا. ای پرور جانمه فرقه جانمه با پیش من بیا بیا دل بر جانمه مای تابانمه با پیش من بیا بیا.
برخی کودکان میگویند در آینده نیتی در مقامات قدرتی کار کردن را دارند. سبب این هم از وضع نچندان آرامی مکان زیستی آنها منشأ میگیرد. دهه پاروار جماعت دهاتی به نام نوریدین محمود آفی ناحیه شمسی‌الدین شاهین سابق شورآباد در وادی تنگناب در میان مرز تاجیکستان و افغانستان واقع بوده حدودی 200 خواجگی در آنجا زندگی میکنند. از این منطقه بیشتر خبرهای وابسته به قاچاق مواد مخدر، عبور مرز و گروگانگری ساکنان محلی از جانب قاچاقبران افغان در رسانه ها پخش می شود. حادثه های دست به قاچاق مواد مخدر زدن ساکنان این دهه را کارشناسان و بیکاری و همین طور هم مرز بودن با افغانستان ربط می دهند. آخرین خبر هم از این روستا در یک هفته قبل بازداشت رئیس محله پاروار با گمان قاچاق مواد مخدر می باشد.
چه صدای خوب. تشکر از محمد وفا و خدا کند که همه این کودکان به آرزوهای خود برسند و تمام مشکل و جنایتکاری هایی که پیش چشمشان می گذرد رفت یابند. با یک ترانه خوب و با امید عملی شوی آرزوهای کودکان آینده ساز را ادامه می دهیم.
ترانه خوب از منصور آوازخوان معروف ایرانی. ارزوی من میدونی چی است؟
صاحبی 5 فرزند شدن و همین خیلی جوان و زیبا موندن سرویناز.
نه زرنگیست همه پروینه سعیدوه نمی شود. هم مادر سر فرزند و هم مدل رقم یک بودن آسان نیست.
واقعا این دختر خیلی زیبا است و در یک نگاه اول کسی هم نمیگوید که او صاحبی 5 فرزند است. سرویناز برایش هم کریره ساختن و هم نگاه و بین و تربیه کودکان مشکل نباشد؟
برای بسیاری ها این جالب است، اما باید به شنونده ها بگویم که پروینه کی است. آنهایی که او را هنوز نمیشناسند، این یک جوانزن 27
ساله است که اخیراً در آزمون ملکه زیبایی جهان در شهر استانه قزاقستان تاجیکستان را نمایندگی و برنده جایزه میس اینترنشنال 2016 و نشان طلایی شد.
درباره این زیبا صنم تاجیک گزارشی همکاری ما فرزان محمدی را میشنویم.
پروین سعیدوه مدل 28 ساله دوشنبهگی در 7 سال 3 دختر و 2 پسر را به دنیا آورده است. فرزند خردی را زمان تولد کرد که همگی 24 سال داشت. اما به گفته پروین وقتی او در این باره میگوید هیچ کس باور نمیکند، چون با وجود تولد پی در پی 5 فرزند او توانسته است قد و قامت و سیمای زیبایش را حفظ کند. پروین میگوید حسنی او خداداد است، زیرا زیاد به زیبایش اهمیت نمیداد، ورزش نمیکرد و تنها برای به فرزندان مشغول بود.
سه دخترم در مکتب میخونند. درس خورا یک جویا تیار میکنیم. در باغ سیر و گشت میکنیم و با فراغت گوه ها میرویم.
شوهری پروینه 2 سال پیش وفات کرد. او وقتهای خالیگش را کاملا به فرزندان میبخشد تا آنها نبودنی پدر را احساس نکنند. خودش خوراق میپزد، به مکتب گسل و جریان تحصیلشان را نظارت میکند، با آنها بازی میکند و اگر ضرور شد میتواند جزا بدهد. اما وقتی خالی پروینه به تدریج کم می شود. با مشورت دوگانش او سال گذشته به مکتب هنری اکتیاری و آوازخوانی شامل شد، اما هنوز در هفته اول تحصیل او را به اصطلاح پیشنهاد باران کردند. پروینه علاقه در یک فیلم هنری نقش اساسی را بازیده در چند کلیپ آوازخوانان معروف تاجیکستان ظاهر شده است.
در کاستینگ او 7 مدل کسبی را انتخاب کرد و برای کامل کردن رویخط او عکس مرا هم گرفته با داوران آزمون پیشنهاد کرد. یک روز به من زنگ زد و گفت که از کاستینگ گذشت.
Как бы он мне позвонил, сказал, что я прошла кастинг.
پروینه به جهان مد تصادفاً وارد شد. طراح شناخته تاجیک خورشید ستاروف سال گذشته در برابر مدل‌ها عکس او را برای شرکت در هفته مد در ادیسا فرستاد. داوران آزمون از این بین نه مدل‌های کسبی بلکه پروینه را انتخاب کردند. در هفته مد در اوکراین مادر سر فرزند تاجیک در بین 60 شرکت کننده از تمام جهان زیباترین دانسته شد.
بچم 60 в этом году после участия она получила
خوشبختانه امسال پروینه در آزمون جایزه زیباصنم بهترین را صاحب شد و از خودی پیر کردین دعوت نامه دریافت کرد. از جمله من هم از میون 50 طراح چنین دعوت رو گرفتم.
تپر پری سعیدوا میسس خورشید ساتوروا میدوت پاریس پیرو کردین.
امسال پروینه باز هم در ادیسا جایزه بهترین مدل رو کسب کرد و در آزمون زیبایی میس ورلد بیوتی که در آستانه گذشت برنده جایزه میسس اینترنشنال 2016 شد. در آزمون ملکه زیبایی جهان در برابر زیبایی و نمایش لباس ملی همچنین استعداد آوازخوانی و رقص شرکت دوران سنجیده شد. پروینه همه عنوان ها و دستاوردهاش را همچون پیش پرداخت برای آینده میداند. حالا او جدا از پی کریر مدل سازی است، اما به گفته پروینه برای موفق شدن باید از بالای خود بیشتر کار کرد. ولی با این همه او آیله و فرزندانش را فراموش کردنی نیست، زیرا تمام تلاش هایش محض به خاطر تامین آینده خوبی آنهاست.
تشکر از پروینه، برایش کامیابی های از این هم بیشتر می خواهیم و واقعا این یک مثال و نمونه خوب است برای جوانزنان دیگر که بعضا فکر می کنند با تولد 2 یا 3 فرزند رسالت خود را اجرا کردند و دیگر به سیمای ظاهری خود توجه نمی کنند و در فکری پیشرفت و کریر هم نمی شوند.
بله، زن باید همیشه زیبا و مادری خوب و دانا و در برابر این همه در فکری پیشرفت خود هم باشد.
برای همه دوستان آینده ساز ما برای رو بردباری می خواهیم و اگر از برنامه ما خوشتان آمد بسیار شادیم. اگر چیزی هم بود که ما نگفتیم با ما تماس گیرید، نویسید، پیشنهاد و نظر خود را ایراد کنید. ozodi.org و 224-0877
انتظاری نامه و زنگ های شماییم. خدا نگهدار.
خاطر یک عالمی با آشنایی میرسی تو میرا سیچی با مهن تو آخی میدی غزل تو میرا سیچی با مهن تو آخی میدی غزل منو خیالو یاد تو سال لالا در بغل منو خیالو یاد تو سال لالا در بغل
خستم اگر نباشی بکشم بخورم ایتی میرسم بروی هم افتاده یه بقدر خاکی بخستم تو اشتبم من عالمی باشیانی بکشم بخواستیم یک عالمی باشونایی میرسی
سلام. اخبار مهمترین روز رو از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شالوی گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه بیانیه دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه سبب شد فعالیت اکثر شوراهای علمی را در تاجیکستان متوقف کنند. حالا دفاع کردن رساله ها در کشور غیر امکان است. در هند عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های صدمه مرگبار قطار ادامه دارد. در این صدمه 133 نفر کشته شدند.
وضع 12 نفر بسیار بد است. استخوان‌های بسیاری از مسافران شکسته است و یا زخم‌های بریده عمیق دارند. ما آنها را به بیمارستان‌های گوناگون بردیم و طبیبان شبانه روز کار می‌کنند.
نه ده و نه شهر. برخی ساکنان یکی از روستاهای کناری دوشنبه دو سال باز نمی‌توانند با روزگاری ظاهرا شهری خود عادت کنند.
میگن راه ساز میکنیم نمیکنن وقت چقدی یا تراکتورشون یا کور میکنن تازنگ مونده میرود.
برنامه را با آن شروع میکنیم که روسیه فعالیت اکثریت شوراهای علمی در تاجیکستان را باز داشت. این تصمیم بعد از آن صورت گرفت که ماهی آوگوست دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه از زیاد بودن نامزدهای علم در تاجیکستان اظهار حیرت کرد. مدرکهای علمی عالمان تاجیک را حالا کمیسیای عالی سنجشی روسیه صادر میکند و کاری شوراهای علمی و اعضایان آن را نیز این کمیسیا در روسیه تصدیق میکند. تنها در همین صورت عنوانهای دانشمندان تاجیک در خارج اعتبار پیدا میکند. عبدالله اشور تفصیلاتی بیشتر دارد.
روسیه کاری شوراهای علمی را در تاجیکستان متوقف کرده است. کمیسیای عالی اتستاسیونی و یا وکیل روسیه نخستین شده کاری شورای علمی را در نزد اکادمی تحصیلاتی تاجیکستان قطع کرد. این تصمیم کمیسیای عالی اتستاسیونی روسیه پس از یک تعجب مدودوف نسبت شماره زیادی نامزدهای علم از تاجیکستان در ماه آگوست سال جاری اتفاق می‌افتاد. با قطع شدن کاری شوراهای علمی دفاع کردن رساله های نامزدی و یا دکتری از روی رشته پدگوگیکا ناممکن می شود. در حال حاضر اکثریت شوراهای علمی در دانشگاه های تاجیکستان بجز از دانشگاه سلاویانی مشترک تاجیکستان و روسیه و دانشگاه ملی متوقف شده است. مدرک علمی عالمان تاجیک را حالا کمیسیای عالی اتستاسیونی روسیه صادر می کند و کاری شوراهای علمی و اعضایان آن را نیز این کمیسیا در روسیه تصدیق می کند. دولت تاجیکستان دو سال قبل تصمیم گرفته بود که در نزد وزارت علم و معارف تاجیکستان کمیسیای عالی اتستاسیونی تأسیس داده مستقلانه به عالمان عنوان PhD را بدهد، اما تا به حال این کمیسیا به صادر کردن عنوانهای علمی شروع نکرده است و همانا عنوان عالمان تاجیک در روسیه تصدیق می شود. عبدالله اشرف، شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رحمتالله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید بیش از نصفی اعضای این حزب مخالف دولت در مهاجرت هستند. روز 20 نوامبر در صحبت اختصاصی به رادیو آزادی گفت که مهاجرت اعضای حزب اگرچه بر ضرر کارشان است اما بی منفعت هم نیست.
امروز از 4-3 حزب سوسیال دموکرات در مهاجرت مهنت است، نه تنها در روسیه، قزاقستان. آنجور اعضای حزب سوسیال دموکرات در امریکا هستند، در لندن هستند، در ریم هستند، در فرانسه هستند، در مادرید هستند، در بسیار جاها هستند. از یک طرف از این یک کاندیدا زیاد هم برمیان میآید، از دیگر طرف جهان بینی این اعضای این فعالان ما زیادتر میگردد و از بسیار جهت مصلحت های آنها برای ما مهم است.
با گفته رحمت الله زویروف که یک سال باز در قزاقستان به سر میبرد، حزب سوسیال دموکرات بیشتر از 6000 عضو دارد و مصاحبه کامل رحمت الله زویروف را می توانید در سامانه آزادی www.azadi.org تماشا کنید. برنامه را ادامه می دهیم. مخامات تاجیکستان میگویند جسدهای 7 مهاجر تاجیک را که در ولایت تیومن روسیه جان باختند روز 23 نوامبر به تاجیکستان می آورند. خدمات مهاجرت تاجیکستان گفت برای انتقال جسدها اسناد ضروری تهیه شده است. هفت مهاجر کره تاجیک شب 18 به 19 نوامبر در نتیجه سوختار در حدود فابریکه مرغ پروری در ولایت تیومن هلاک شدند. بنابر تحقیقات ابتدایی علت سوختار استفاده نادرست تجهیزات برقی بوده است. کمیته تفتیشات روسیه در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است. برنامه را ادامه می دهیم. در دوشنبه در چند روز اخیر یک آزمایشگاه سیاره کار می کند که مردم می توانند از تشخیص بیماری ویروس نارسایی مسونیت بدن گذرند. آزمایشگاه را حکومت روسیه به تاجیکستان داده است تا همزمان از گسترش بیماری مذکور در قلمرو خودش جلوگیری کند. روسیه میزبان 100,000 مهاجر تاجیک است که یک قشر آسیب‌پذیر در برابر بیماری ویروس نارسایی مسونیت بدن به حساب می روند. فرزان محمدی موضوع را ادامه میدهد.
در دوشنبه هفته اکسی جلوگیری از بیماری ویچ سپید به خاطر روز بین المللی مبارزه با این بیماری که روز 1 دکبر برگزار میگردد شروع شد. جریان جلوگیری از سرایت آن به طرز آزمایش مخفی برای بخطری از ویروس در تمام شهر طریق تشخیصگاه سیار گزارانده می شود که از جانب روسیه به تاجیکستان هدیه گردیده است. تشخیصگاه سیار 4 حجره دارد که تشخیص بیماری های گوناگون را در بر میگیرد. ارزش این آزمایشگاه $500,000 آمریکا گفته می شود.
Согласно официальным данным до 30 сентября сего года
бар типи омори расмӣ то моҳи сентябри ҳамин сол дар ҷумҳурӣ 8504 нафар ба қайд гирифта шуданд. Аз онҳо 6500 нафарашон дар натиҷаи истифодаи маводи нашаовар ва аз роҳҳои алоқаи ҷинсӣ ба бемории вируси норасоии масъунияти бадан гирифтор шуданд.
Распространён среди таких ключевых групп, как людей, употребляющих инъекционные наркотики.
طبق برنامه نوی دولتی این درمانگاهی مبیلی اساساً برای مهاجران و اعضای خانواده آنها که بخش آسیب‌پذیر اهالی دانسته می شوند روانه گردیده است. در روز اول این اکسیه 300 نفر خواهشمندان از تشخیص گذشتند. در فرصت‌های باقی مانده تشخیصگاه سیار در دیگر منطقه‌های داخل شهر و ناحیه‌های نزد مرکز این اکسیه را ادامه خواهند داد. برای مبارزه با سپید در تاجیکستان توجه خاصه داده می شود. ماه سپتامبر سال روان در دوشنبه لایحه 5 ساله یوسعید با نام فلاگمن که هدفش مبارزه ویچ سپید در آسیای مرکزی است، عملیات خود را آغاز کرد. این لایحه در چهارچوب نقشه حالت‌های فوق‌العاده عمل می‌کند که از جانب رئیس جمهوری آمریکا برای حمایت حیات گرفتاران سپید و مبتلای بیماری ویچ سپید در سراسر جهان است.
حالا گزارش داریم از هندوستان. ماموران نجات در هند روز 21 نوامبر تلاشا برای بیرون کشیدن جسدها از داخل قطاری را ادامه دادند که به صدمه دچار شد و 133 نفر را کشت. در این فلاکت بیشتر از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. کیومرسیتو گزارش میدهد.
14 وگان قطاری که از شهر پتنه به ایندور حرکت میکردند بامداد روز 20 نوامبر از راه خارج شدند. فلاکت ساعت رخ داد که اکثر 500 نفر از مسافران در خواب بودند. مقامات میگویند هنوز هم تعداد دقیق قربانیان معلوم نیست، زیرا نه همه آنها را از داخل آهنهای به هم پیچیده بیرون کشیدند. در شفاخانه بسیاری از آسیب دیدگان در کنار نزدیکانشان بستری شدند.
وضع 12 نفر بسیار بد است. استخوان‌های بسیاری از مسافران شکسته است و یا زخم‌های بریده عمیق دارد. ما آنها را به بیمارستان‌های گوناگون بردیم و طبیبان شبانه روز کار می‌کنند.
فلاکت پرقربانی قطار در هند در 6 سال اخیر دیگر بار نگرانی‌ها را درباره رعایت مقررات امنیتی در شبکه‌های راه آهن این کشور برانگیخته است. قطار یکی از وسیله‌های اساسی مسافرت میلیون‌ها نفر در هند است، ولی حکومت برای ترمیم و تجدید راه و قطارها به قدر کافی پول جدا نمی‌کند. سبب‌های از راه خارج شدن واگن‌ها هنوز معلوم نیست، ولی شکستن یک قطار را سبب احتمالی فلاکت می‌دانند.
بازم برمیگردیم به تاجیکستان. ساکنان دهه لوچوی بولو در کانال دوشنبه که به حدود نایه سینای پایتخت شامل است میگویند دو سال است که نمیتوانند به روزگاری ظاهران شهری خود عادت کنند. روسیه لوچوب رو سال 2014 به شهری دوشنبه امرو کردند و بعد این مردم از حق پرورش چورو یک منبع درآمدشان محروم شدند. زرنگز نوروشو و شادمانی یتیم روزگاری مردم لوچوب رو به نوار گرفتند.
در لوچوبی بالا بین دو ادیر بیش از 3000 آیله زندگی میکند. تا قرار رئیس شهر درباره منع چارو پروری در داخل شهر اکثری ساکنان این موضع با مال پروری و تشکیل فرمه های شخصی روز میگذراندند. سال 2013 شهردار دوشنبه برای تازه و زیبا و بهتر کردن وضع شهر نگهبینی چارو و پرنده ها را در حدود پایتخت منع کرد. در پی ساکنان موضع لوچوب هم چارواهای خود را فروختند.
آدم کمبغل دیم مول در کره خینه تا روز دنه او اینه علویه یه مایده زندگیه خمی اگاوی را می دادن اقلاش اینه پلم و پچوخه کچه دنه می پرتختیم خیلی بگذار که خونه دم که اجازتی انمونه.
نه شهر و نه ده چون این تصویر میکنند برخی از ساکنان محله زیستی خود را. دیگر چارو ندارند که خود را دهنشین احساس کنند، اما شرایط چون شهر هم برایشان پر مهیا نیست. این ساکنان از راه های پر از چنگ و خاک و تعمیر طلبی خود نگرانی میکنند.
از زمستانش با وضعیت بزرگ میشه از سبب کش تو اوله وای راه ساز نیست. میگر راه ساز میکنم نمیکنم وقت چقدی یا ترکتروشان یا کور میکنم تازنگ مونده میرود.
ولی با وجود ناراحتی گروه از ساکنان از منع چارو و هم راه های تعمیر طلب، برخی دیگر از ساکنان این موضع میگویند با آن افتخار میکنند که به فرق از همسایه دهه های خود به حدود شهر داخلند و از همه مهم شبانه روز برق دارند.
زیاده توها زیرا زیاده از 3 کیلومتر سیمایی که از سالی گفته شده من یکون بار ایواز کردگی نبود، آنا زیاده 3 کیلومترش عوض کرده شد. شهروند شهر دوشنبه گفته فخر میکنی.
اگرچه ساکنان دهه لوچوبی بالا خیلی میخواهند حد اقل پرورش یک چارو برایشان که در بین ادیر زندگی میکنند اجازه داده شود، اما مقامات ناحیه سینا که محله لوچوب در تابعیت آن است میگویند این موضع هم یک قسم ترکیبی پایتخت است و باید به نظامنامه شهر اطاعت کنند. مسئله تعمیر راه به گفته مسئولان از روی نوبت صورت می گیرد و آنها هم در فکر به پرگی به شهر تبدیل دادن این موضع هستند.
الماسبک اوتامبویف پرزیدنت قرغیزستان قانونی را امضا کرد که بر پایه آن نکاح نابالغان ممنوع می شود. بنابر اطلاع خدمات مطبوعاتی پرزیدنت، قانون مذکور با هدف پیشگیری از ازدواج های برمحل برای منع نکاح اسلامی نابالغان آماده شده است. تغییرات مذکور به خادمان دین و پدر و مادرانی که در مراسم عقد نکاح نابالغان بدون قید در نهادهای دولتی اشتراک میکنند از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. بر پایه آمار در قرغیزستان 15% دختران تا سن 18 و 1% تا 15 سالگی به شوهر داده میشوند. در همین حال مسئولین اینستیتوت وکالت داروید به حقوق انسان قرغیزستان میگویند به علت سطح پستی فرهنگی حقوقی بیشتر زنها به خصوص در دهات میان عقد نکاح رسمی و غیر رسمی فرق نمیگذارند. آنها نمیدانند که نکاح اسلامی به زنها حق بردن میراث و گرفتن کمک مادی دولتی مثل الیمنت، پرداخت یک وقته، کمک پولی و نفقه را در صورت طلاق یا وفات همسر نمیدهد، افزودند مسئولین نهاد مذکور. این خبری آخرین نشر نوبتی برنامه بود. اخبار و گزارش های بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. همچنین ما در فیسبوک و ادناکلاسنیک و تویتر صفحه داریم. با ما همیشه در جریان تحولات تاجیکستان و جهان خواهید بود. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی پرونده جنایتی علیه وکیل دفاع محکوم شده بزرگمهر یاروف آغاز کرده است. یاروف این بار با دو ماده کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی بی‌احترامی نسبت به دادگاه و تأخیر نماینده حکومت گناهکار دانسته می‌شود. خاصیت یارو و خواهر بزرگمهر یاروف روز 21 نوامبر به رادیو آزادی گفت که دادگاه عالی تاجیکستان آنها را آگاه کرده است که پرونده برادرش از دادستانی کل به دادگاه رسیده است. خواهر بزرگمهر همزمان گفت که مرافعه روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. از دادگاه عالی به رادیو آزادی گفتند که هنوز پرونده در استحصالات سعودی قرار داده نشده و دادرس آن نیز تعیین نشده است. دادستانی کل در ماه اکتبر سال روان در نسبت بزرگمهر یاروف با دو ماده قانون جنایی 355 یعنی به احترامی نسبت به دادگاه و 330 تحقیر نماینده حکومت پرونده باز کرده بود. پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ تصمیم دارد که نامزدی ژنرال مستعفی جیمز ماتیس را به مقام وزیر دفاع پیشنهاد کند. ماتیس یک انسان فوق‌العاده و توانمند است. نوشته است دونالد ترامپ در صفحه‌اش در توییتر بعد ملاقات با این ژنرال در باشگاه گلف بازان کناره‌های نیویورک. در این باشگاه تیم ترامپ روزهای اخیر فعالانه به تهیه کابینت وزیران و مقامات دستگاه رئیس جمهور مشغول است. نشریه دی نیویورک تایمز نوشته است ماتیس به فرق از ژنرال مستعفی دیگر مایکل فلین کیاور ترامپ در امور امنیت ملی انتخاب شده است در بین هم کرونش آبروی زیاد دارد. او در جریان جنگ سال 2003 در عراق فرماندهی بخش یکم نیروهای پیاده نظام دریاگرد بود و سال بعد شهر فلوجه را از شورشگران سنی بازپس گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که پرونده جنایی علیه وزیر سابق رشد اقتصاد سرگئی اولوکایف به برنامه خصوصی گردانی هیچ تاثیر ندارد. اولوکایف با گرفتن 2 میلیون دلار در زمینه سازش خریداری بشنفت از طرف راسنفت متهم می شود. ولادیمیر پوتین در یک نشست خبری با روزنامه‌نگاران گفت:
"В конечном итоге должны прокомментировать правоохранительные органы и судебные органы".
خلاصه نهایی را در این مورد باید مقامات حفظ حقوق و دادگاه بیان کنند. ولی فکت آنکه این حادثه اتفاق افتاد است فکت خوشحال کننده نیست. مقامات در آینده نیز مبارزه با فسادکاری را ادامه خواهند داد.
будем проводить работу, связанную с тем, что нетерпимо будем относиться к любым проявлениям подобного рода.
تفتیشات میگوید این مقامدار برای ارزیابی مثبت سازش خریداری بشنفت 2 میلیون دلار طلب کرده است. روز 15 نوامبر دادگاه بسمنی اولوکایف را برای 2 ماه به حبس خانگی محکوم کرد و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بنابر عدم اعتماد به وزیر او را از مقام سبکدوش نمود. اولوکایف اتهام رشوه ستانی را رد میکند. وکیل او میگوید که بر ضد زیرحمایه‌اش توطئه درست کرده اند. انگلا مرکل رسما اعلام کرده است که بار چهارم نیز نامزدیش را به مقام صدر اعظم آلمان پیشبری خواهد کرد. این اظهارات او 20 نوامبر ضمن یک نشست خبری در برلین صورت گرفته است. انتخابات پارلمانی که بر پایه نتایج آن صدر اعظم آلمان معلوم خواهد شد، قرار است آخرهای تابستان یا به احتمال زیاد تیر ماه سال 2017 برگزار شود. مرکل از سال 2005 به این سو کرسی صدر اعظم کشورش را در اختیار دارد. گزارش‌ها از لیبیا میگویند در پی جنگ‌های قبیلوی که در آنها یک میمون دست داشته است، دستکم 20 نفر کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. حادثه در شهر جنوبی سبحه به وقوع پیوسته است. به گفته فعالان و کارمندان تیپ، حادثه در حالی سر زد که 3 مرد جوان میمون خود را به سوی یک دختر مکتبخوان شور دادند. میمون به دختر حمله کرده او را خراشیده و گزیده است. عائله این دختر در پی نقارجویی آن 3 مرد را با میمون به قتل رساندند. بعد این در بین قبیله اولاد سلیمان و القدفه جنگ سر زد که روزها دوام کرد. گزارش ها میگویند در جنگ ها از سلاح وزین مثل تنگ و توپ و موشک استفاده شده است. لیبی از زمان سرنگون شدن رهبر سابقش معمر قذافی در سال 2011 گرفتار نزاها است. جمعیت دوستی و فرهنگی قرقیزها در ترکیه دوباره فعال می شود. بعد از تبادلات نفرجام در ترکیه بیشتری اعضای جمعیت قرقیزها به قرقیزستان برگشته بودند. گفته می شود سرمایه‌گذاران جمعیت قرقیزها به حرکت فتح‌الله گولن رابطه دارند. روز 19 نوامبر در استانبول ترکیه جلسه مؤسسان برگزار و مسئله دوباره به راه ماندن فعالیت جمعیت بررسی شد. در جلسه اخیر رهبر نوی جمعیت دوستی و فرهنگی قرقیزها نیز انتخاب شده است. تقریبا نصف اعضای جمعیت قرقیزها دانشجویان هستند که در ترکیه تحصیل می کنند. خبرهای بیشتر را از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید.
حرف ها را یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. OZODI.org. یک کلیک تا آزادی. OZODI.org.
این هفته از روسیه به تاجیکستان تابوت 7 مهاجر تاجیک آورده خواهد شد. این افراد در پی سوختار در ولایت تومنی روسیه جان باختند. این موضوع را من کیومرسی عطا پیگیری کردم. تابوت 7 ساکنین ناحیه دوشتیش و مسچاه کوهی روز 23 نوامبر از روسیه به دوشنبه آورده خواهند شد. این 7 نفر که از 19 تا 29 سال داشتند، شب 18 نوامبر امسال در سوختار در حدود فابریکه مرغ پروری ابسلوت اگرا در ولایت تومن جان باختند. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت که برای انتقال جسدها اسناد ضروری تهیه شده است و افزود
کارها برای برقرار کردن آماده کردن حجت ها برای انتقال جسد ها همچنین تصدیق رسمی حادثه از جانب مقامات تفتیشاتی ادامه دارد. کارمندان نمایندگی های رسمی تاجیکستان پیوسته با رفت تفتیشات خبردار کرده می شوند و با رسیدن اطلاع بیشتر البته ما حتما شما را آگاه خواهیم کرد.
سه شهروند دیگری تاجیکستان از دود غلیظ سوختار زهرآلود شده فعلا در بیمارستانند. وضع سلامتی آنها وزنین گفته می شد، اما به قول پزشکان خطر به جانشان تهدید نمی کند. نماینده وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت با هدف یاری به مهاجران و انتقال جسدها افراد رسمی در تومن قرار دارند. ابراهیم احمدوف میگوید رهبریت شرکت گاریزون که مهاجران هلاک شده تاجیک در حیاتش کار میکردند پرداخت جبران پولی به خانواده ها و اینچنین خرج انتقال جسد و مراسم دفن را بر عهده گرفته است. او گفت
در این کارخانه پودرچه که در ولایت اومسک یعنی ولایت همسایه به قید گرفته شده است، بیشتر از 24 نفر شهروندانی که بودن کار و فعالیت میکردن. همه مهاجران مهنتی با حجت های لازمه برای بودگاش و فعالیت مهنتی تامین بودن، یعنی در اساس قانونگذاری فدراسیون روسیه کار و فعالیت داشتن.
بنا به تحقیقات ابتدایی علت سوختار استفاده نادرست تجهیزات برقی گفته میشد. کمیته تفتیشات روسیه هم اعلان کرد که در این زمینه علکه پرونده جنایی باز شده و تحقیق قضیه ادامه دارد. در روسیه بنا به حساب ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر کاری از تاجیکستان کارو زندگی میکنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به علت های مختلف از عالم چشم میپوشند. مریضی، صدمه های نقلیاتی، فلاکت های فنی در جای کار، حمله های گروه های قومگرا، اختلاف بین خود تاجیکا و حادثه های ناگهانی چون سوختار و غرق شدن در کل و دریاها از علت های عمده مرگ مردی کاران تاجیک شمرده میشوند. سال گذشته درباره هلاکت مهاجران کاری تاجیک در چند سوختار در روسیه نیز خبر رسیده بود. از جمله شب 11 مارس سال گذشته در سوختار بزرگترین بازار شهر قزان ادمیرال دست کم 6 شهروند تاجیکستان جان دادند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
روز دوشنبه 21 نوامبر بر اثر ترکش در یکی از مساجد شهر کابل ده ها نفر کشته و شماری زیاد زخمی شدند. مقامات افغان میگویند که این حمله انتحاری بوده است. تفصیلات این حادثه را من محمد وفا رضازاده پیشکش شما میکنم. بر اثر حمله انتحاری در مراسم پیروان مذهب شیعه در یکی از مساجد شهر کابل حداقل 27 نفر کشته شدند. فریدون عبیدی رهبر بخش تحقیقات جنایی پلیس کابل گفته است که 35 تن دیگر در این حادثه زخم برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان روز 21 نوامبر بر رادیوی آزاده گفت که حادثه حدود ساعت 12:30 به وقت محلی در منطقه حوزه ششم امنیتی شهری کابل رخ داده است. شاهدان عینی بر رادیوی آزاده گفتند که این ترکیج در داخل مدرسه باقر العلوم زمانی رخ داد که مردم برای ادای نماز پیشین آمادگی می دیدند. به نوشته رسانه های افغانستان قرار بود بعد از نماز پیشین در این محل مراسم مذهبی اربعین یا چهلوم که پیروان مذهبی شیعه آن را گرامی می دارند برگزار شود. طبق اطلاع مقامات افغان همه ای افرادی که در این حادثه جان باختند غیر نظامی بوده به خاطر برگزاری این مراسم مذهبی جمع آمدند. گفته می شود در میان قربانی ها زنان و کودکان نیز هستند. الیاس صالح خبرنگار رادیوی آزادی در کابل میگوید
فعلا ما در شفاخانه استقلال کابل حضور دارم. در اینجا قسم چشندی دیده میشه که ده ها زخمی آورده و برده میشن. کسی صحبت کردن نمیتونن. خانم های هستن که گریه دارن و زخمی های خود میپنن و در این حال که ممرای شما صحبت میکنم پنج کشتی انتقال دادن که تمامش خانم ها بودن.
تا به حال مسئولیت این حمله را هیچ گروه به دوش نگرفته است، اما از این قبل چند حمله به مراسم شیعه ها را در افغانستان گروهی دولت اسلامی به عهده گرفته بود. از جمله در تاریخ 11 اکتبر سال جاری در حادثه حمله به مراسم عاشورا در زیارتگاه کارته سخی در شهر کابل 17 نفر کشته و 62 نفر از جمله 12 پلیس نیز زخم برداشتند و گروهی دولت اسلامی آن زمان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود. شماری از مقام‌های بلندپایه افغان حمله مرگبار را مسجد باقر العلوم در کابل را محکوم کردند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان ضمن محکوم نمودن این حادثه عاملان آن را وحشی و بی‌رحم خواندند که به گفته آنها افراد بی‌گناه از جمله کودکان را در مکان مقدس با قتل رساندند. شیعیان در افغانستان اقلیت نباشند و در مورد شماره آنها نیز آمار گوناگون وجود دارد. بر اساس آمار یک مرکز تحقیقاتی در واشنگتن 7% مردم این کشور شیعه هستند، اما طبق برگه تحقیقات در داخل خود افغانستان شماره شیعه مذهبان 20% اهالی آن کشور را تشکیل می‌دهند. اکثریت شیعه های افغان از هزاره ها و تاجیک ها میباشند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با اقدام دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان در مکانهای عمومی شهر و نواحی رادیو اوزلهان نصب می شود و برنامه های رادیوهای دولتی طریق آن پخش کرده می شود. جزئیات بیشتر را در رابطه با این موضوع من عبدالله اشرف به شما تقدیم می کنم. مقامات تاجیکستان به نصب رادیو اوزلها در کل نواحی نزد دوکانها نقطه های فروش سوزشواری و دیگر جایهای جمعیتی شروع کردند. نصب رادیو اوزلها طبق یک دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان صورت میگیرد. رئیسان بعضی جماعت های ناحیه های ورزاب و سنگوار و 5 روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی وجود چنین دستور را تصدیق کرده و گفتند که الکی در بسیاری از مکان های جمعیتی رادیو اوزلها نصب کرده شدند. رحمان سندالوف رئیس جماعت سنگوار ناحیه سنگوار در این رابطه گفت
اوزی البته در سطح جماعت ما مسئله قدی شروع کرده گیان اونی از دروشی کار کرده شدن اینجا مرکز همینجا دورای دهوی ما برکت چی هن بین یا دیگر شما سواج و کلانتران همینجا شروع کرده گیان مونده شدن سه چور نقطه دادن در نظر است.
در جماعت دهات نوری وحدت ناحیه 5 هم گفتند در 2 نقطه رادیو اوزل ها نصب کردند. عثمان جمعیف رئیس این جماعت گفت
من در همه جماعت میاو ترید نوشنی کرد ترید چی را موندمی یک رادیو را اوخی سوید نیست اوخی کرم دو سوید هیچی نو را اوخی وقت سوید میشن همه خوبه.
میرزا زاکیروف معاون رئیس جماعت دهات چارباغ ناحیه ورزاب در صحبت با رادیو آزادی گفت از 28 محله موجود در این جماعت الکی در 12 تای آن رادیو با بلندگویک ها نصب کرده شدند. و افزود
نصب کردن رادیو تاجیکستان رادیو جمهوری در آن است که با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت اساس گذاری صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان در برای باز هم ترغیب و تشویق نمودن سیاست امروزه حکومت جمهوری پرزیدنت کشور در تمام محله های جماعت ما چنین رادیو نصب کنیم و بیشتر مردم از خبرهای امروزه جهان از خبرهای امروزه کشورمون با خبر باشند. هدف از این است.
نگرانی ها از امنیت اطلاعاتی حکومت تاجیکستان مدت ها پیش از جانب هم ژورنالیستان مستقل و هم خود اعضای حکومت مطرح شده است. نگرانی اصلی این است که در شرایط عدم دسترسی همیشگی ساکنان به صدا و سیمای ملی از جمله دولتی، ساکنان برخی نقاط مرزی کشور می توانند زیر تأثیر رسانه‌های دولتی کشورهای همسایه بمانند. این نگرانی را سالها پیش ژورنالیستان ولایت سوخت هم بیان کرده گفته بودند که در برخی از مناطق مرزی با قرقیزستان و ازبکستان نظر به وضع تاجیکستان در باره کشور همسایه خبر و اطلاع بیشتر دارند. یک خبرنگار مستقل گفته بود که در بعضی روستاها شاهد آن شده است که یک کودک تاجیک فکر میکرد پرزیدنت کشورش اسلام کریموف است و پایتخت تاجیکستان تاشکند. اولگا توتوبالینا محرر نشریه از یپلوس هم میگوید نصب چنین رادیوها در مکانهای عمومی در بسیار منطقه های کشور پیش از همه به امنیت اطلاعاتی جامعه خدمت میکند. وی گفت
Например, в зоне Ригара у нас вещают, как правило, узбекские телеканалы.
Дар новияҳои марзи Турсинзода расонаҳои Узбекистон ва дар шаҳри Туз бештар ва Афғонистон ҳастанд. Дар наздикии марзи Тоҷикистон ва Қирғизистон мардум аз расонаҳои Қирғиз низ истифода мекунанд. Ман фикр мекунам, дар чунин шароит пеш гирифтани ин иқдом саривақтӣ ва дуруст аст ва метавонад амнияти иттилоотии кишварро таҳким бахшад.
Поэтому в интересах именно информационной безопасности